بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته ومستشهدين بين يديه. گرچه دانم نفروشند به ما یوسف را، گرچه دانم نفروشند به ما یوسف را، لیک جایی به صف مشتریان ما را بس. سلامتی تعجیل در امر فرج، عرض تسلیت به ساعت مقدس حضرت حجت، صلوات ختم کنید.
اللهم صل علی محمد آل محمد. عجل
هدیه بر ارواح طیبه شهدا از صدر اسلام تا کنون به تخصیص شهدای دشت کربلا، شهدای انقلاب اسلامی دفاع مقدس، شهدای مظلوم و مدافعین حرم، هدیه بر ارواح مؤمنین و مؤمنات در گذشته از شیعیان و محبین حضرات معصومین علیهم السلام، اموات جمع حاضر و نحقیر بانیان خیر جلسه، انشاءالله که عصا مشمول لطف و رحمت و مغفرت حضرت حق باشن، سر سفره آقا و مولا و سید و شهدا مهمون باشن، همشون فیض ببرند از ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خصوصیات سید الشهدا با بقیه معصومین علیهم السلام بسیار متفاوته. به همین خاطر کتابی داره مرحوم علامه شوشتری رحمت الله علیه، خصائص الحسینیه. اگر تونستید حتما این کتاب رو بخونید، دیدتون نسبت به سید الشهدا و مسائل و مصائب امام حسین علیه السلام تغییر پیدا میکنه، یه تفکراتی رو ایشون توی ذهن ایجاد میکنه. البته اگر با دقت بخونید، شرط اولش خوندنه، شرط دومش با دقت خوندنه. یه سری آموزه هایی داره ایشون در ارتباط با سید الشهدا و اینها رو هم جمع کرده از آیات کریمه قرآن، از تفاسیر، از روایات، و بیان میکنه که اختصاصات سید الشهدا علیه السلام بسیار متفاوته با بقیه اهل بیت علیهم السلام. هر کدوم از ذوات معصومین خصوصیت‌های منحصر به فرد دارن، متفاوته. هر کدوم یک سری از زوایای خلقت، یک سری از زوایای این عالم و ماورای عالم ماده رو عهده دارن. به عنوان مثال در ارتباط با وجود حضرت زهرا سلام الله علیها، یک سری اختصاصاتی هست که برای هیچ کدوم از اهل بیت علیهم السلام نیست. یه دونش، وقتی که آدم ابوالبشر خلق شد، دستور سجده اومد. به کی سجده کنن؟ ظاهراً به حضرت آدم، اما بطنی داره آیه، باطنی داره این آیه. حضرت صادق علیه السلام فرمود دستور ظاهراً مثل این که نشون میده با آدم سجده کنن، اما دستور سجده برای آدم نبود. دستور سجده به انوار اهل بیت علیهم السلام بود که در صلب آدم قرار داشت. نور ختم المرسلین، امیر المؤمنین تا حجت ابن الحسن سلام الله علیه. درست؟ در بین این نامها شما حضرت زهرا علیه السلام رو نمی بینید. به چه علت؟ تمام اهل بیت از آدم به حوا، از حوا به شیس، ادریس، لوط، صالح، عیسی، موسی، یکی یکی سیر اسلاب و ارهام کردن تا رسید به جناب هاشم. از جناب هاشم دو قسمت شد، رسید به حضرت عبدالله پدر حضرت خاتم و این طرف به حضرت عمران ابن عبدالمطلب که ما به حضرت ابو طالب میشناسیم علیه السلام. هدیه به این دو بزرگوار، صلوات ختم بفرمایید. از این دو بزرگوار خاتم انبیا و امیر مؤمنان پا به عرصه وجود گذاشتن و به دنیا اومدن. بقیه معصومین در صلب حضرت امیر، سید الشهدا و نه امام از نسل امام حسین. حضرت زهرا علیه السلام در این سیر وجود نداره. جداگونه به خود حضرت خاتم، حضرت صدیقه هبه شد، هدیه شد. انا اعتینا که، ما به تو هدیه دادیم. تنها وجودی که در این عالم تحمل میکنه نور و عظمت وجود حضرت زهرا سلام الله علیها رو کسی نیست جز حضرت خاتم. از عظمت وجودی حضرت زهرا پیغمبر قلب نازنینش میتونه قرآن رو دریافت بکنه و فقط اوست که میتونه حضرت زهرا علیه السلام رو داشته باشه. این خصوصیت فقط برای حضرت زهرا است. هیچ کدوم از انبیا و اولیا پدرشون خواسته نشد در عالم بالا برای این که بخواد اولادش بهش هدیه داده بشه، بهش تفویض بشه، الا حضرت زهرا علیه السلام. این خصوصیت حضرت زهرا است. خصائصی داره مولانا امیرالمومنین سلام الله علیه که علیون حبه جنه قسیم النار والجنه، اون کسی که تقسیم میکنه جهنم و بهشت رو امیرالمومنین علی علیه السلام، اون کسی که اسم زیباش در تمام عوالم بالا تنین اندازه، نام و صوت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. سید الشهدا خصوصیات عجیبی داره. روایت رو خوب گوش بده، اینا رو من مقدمه گفتم برای این روایت. امام صادق علیه السلام فرمود، امام صادق فرمود مردم وقتی محشور میشن دو دستن. یک دسته طبق آیات قرآن و روایات میرن برای حساب و کتاب پای میز محاکمه. پرونده باز میشه، آقا چه کردی؟ فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره شرا یره. حساب و کتاب انجام میشه براشون. اما یه عده متفاوتن، اینا پای میز حساب و کتاب نمیرن. یه راست تا مبعوث میشن، تا سر از قبر بیرون میارن، میبرنشون زیر عرش خدا. اینا چه کسانیان؟ اینها کسانیان که در طول عمرشون حتی یک مرتبه یک قطره اشک برای سید الشهدا ریخته باشه. به محض اینکه محشور میشه میرن زیر عرش خدا قرار میگیرن. زیر عرش خدا که قرار گرفت، اونجا جایگاه، جایگاه کیه؟ حضرت سید الشهدا از عرش یک پله، یک مرتبه پایین تر میاد برای قرار گرفتن در بین اینها. ابی عبدالله مثل عقیق یمانی وسط ایستاده، همه گریه کنا مثل رکاب انگشتری دور تا دورش رو گرفتن و شروع میکنن با سید الشهدا صحبت کردن. اون طرف هم داره کار انجام میشه، یکی یکی تو صفهای مختلف وایستادن، به اعمال رسیدگی میشه. چه کردی؟ چه فکر کردی؟ چی خوردی؟ کجا رفتی؟ برای چی اینو گفتی؟ حساب و کتاب داره انجام میشه. اینا میرن برای حساب و کتاب، در حال انجام شدن این طرف انشاءالله من و شما داریم صحبت میکنیم با سید الشهدا. حساب کتابا تموم میشه با اون تفاصیلی که شما تو روایات دارید که یک روز اون طرف چند هزار سال این طرفه، گرمای اون طرف، شدت عذابی که اون طرف هست، هول و ولایی که اون ور هست، تاریکی. حساب کتابا جمع میشه، اونایی که باس برن برای بهشت میرن، اونایی که باس برن جهنم با اعمالشون روبرو بشن راهی میشن به سمت دوزخ، مدتی میگذره انقدر که نعمات بهش به صدا در میاد. چندین هزار سال خدا ما رو خلق کرده برای این که شماها استفاده بکنید از ما، برای اینه که شما بیاید اینجا بهشت رو مفتخر بکنید به قدوم خودتون. چرا نمیاد داخل بهشت؟ یه جوابی میگن، میگن نحن هداس الحسین، ما بسیار سخنگو با امام حسین، کنایه از این که بهشت ما حسین بوده بهش رسیدیم. ما دیگه بهشت میخوایم چیکار کنیم؟ بهشت به چه درد ما میخوره که بخوایم وارد بشیم ازش استفاده بکنیم؟ بهشت چی داره برای عرض کردن به من و شما؟ حیفه که اگر کسی تو این بساط رفت آمد بکنه به خاطر رسیدن به بهشت. حیفه که کسی گریه بکنه به خاطر ثواب. حیفه کسی بخواد سینه بزنه به خاطر اینکه خدا ثواب براش بنویسه. خیلی ضرره. ماها برای ثواب نیست که دور امام حسین جمع شدیم. ثواب به چه کار من و شما میاد؟ حالا گیرم ثوابم باشه. ثواب یه آفت بزرگی داره، اونم این که یه کارگری روزمزد یه ماه کار کرده، هر روز که پول از اوستاش گرفته گذاشته تو جیبش، اما تای این جیبه سوراخه. سر برج میاد این پولا رو ورداره، اجاره خونه بده، خرج زن و بچهش رو بده، وسایلی بخره، ای بابا جا تر با بچه نیست، پولی به کار نیست. چرا؟ همش در رفته، جیب سوراخ. قلب ماها سوراخه به واسطه ای غفلت و گناه. هر چی شما ثواب بریزی توش از تش در میره. حوض وسط حیات، آبکش رو شما بکن داخل آب حوض، چه اتفاقی میفته؟ لب به لب پر میشه. وقتی میکشیش بیرون یه قطره آب تایی آبکشه میمونه، اینقدر سوراخ داره که همش از تش در میره، چیزی نمیمونه تش. ما هم میاییم اینجا گریه میکنیم، سینه میزنیم، میریم بیرون. فلانی رو دیدی بغل من وایساده بود سینه نمیزد که، مسخره کرده خودش. آقا برای چی اومدی هیئت پس؟ تموم شد، یه کبریت زدی زیرش رفته، ثوابی تش برای تو نمیمونه. اگه دنبال ثوابی، مؤمن زرنگه، این دنیا و لحظات تو سوخت نده. به خاطر این میگم بد به حال کسی که به خاطر ثواب بلند شه بیاد اینجا. ما بد بار اومدیم، به ما اینقدر گفتن ثواب ثواب که هممونو تاجر بار آوردن. ما تاجریم، تجارت میکنیم. برو مسجد نماز جماعت چرا؟ ثواب داره. روزه ثواب داره. کربلا ثواب داره. حج انجام بده ثواب داره. برو مشهد چرا؟ ثواب داره. یه بار برای همیشه این ثواب رو از تو زندگیت بندازش دور. ثواب برای من و شما نیست که بخوایم دنبالش باشیم. تو دنبال اون صده باش که 70 و 80 و 90 هم بیاد تو حسابت، تو کتابت. دنبال اون صده باش. بساط امام حسین ثواب 10 در مقابل 100. تو بساط امام حسین یه کاری بکن که خود حسین رو به دست بیاری، نه ثواب. اون وقت اگر خود حسین رو به دست آوردی، ثواب در مقابل سیدالشهدا 10 هم نیست. با ارفاق و تخفیف ما میگیم 10. قیمتی نداره ثواب. آخر ثواب چی میشه؟ میخوان به تو پاداش بدن. پاداش چیه؟ سیب؟ پاداش چیه؟ خرما؟ پاداش چیه؟ شراب طهور؟ آخرش میخوای به اینا برسی؟ خب که چی بشه؟ حالا سیب 10 برابر خوشمزه تر از سیب لبنان زمین، اون چه اتفاق میفته؟ قصر اونجا از باکینگهام خیلی خوشگلتر و مرصعتر و خیلی تجملاتی تر، خب چه اتفاق میفته؟ لذت بخش ها. اما همین الان یه مصاحبه میدیدم از یکی از این پولدارایی که خیلی تو عیش و نوشه، خیلی راحت داره زندگی میکنه، خیلی آرزوی زندگی کردن مثل اونو دارن، فکر میکنم 40-45 سالشه، میگه این دنیا دیگه برای من هیچ چیزی نداره که بخواد منو خوشحال کنه. آخرین مدل ماشین چیه؟ من دارم، سوار شدم. بهترین خونه کجای این دنیاست؟ خوشگلترین جزیره، خوشگلترین منظره کجاست؟ من دارم. هر چی تو بگی بهترینش رو من دارم، اما دیگه تو این دنیا لذتی نمیبرم از زندگی کردن، دارم اموراتمو میگذرونم. او وقتی تو این دنیا به این نتیجه رسیده، من و تو هم تو بهش به همین نتیجه میرسیم که اون طرف چیزی برای این که به من و تو بدن نداره. اینو زودتر معرفتش رو به دست بیار. اون چیزی که هر روز جلوش تازه است برای من و شما، سید و شهدا سپاسی به امام حسین رسید. آقا سید بیا بالا بفرم. اون چیزی که جلوه داره برای من و شما سید و شهدا جمال حسین و عشقه، و الان بهترین خوردنی چه اتفاقی میفته برات. به خاطر این میگم از این سن عزیزم داداش من دنبال ثواب نباش که ثواب جمع بکنم. میسوزی، باخت میدی. شیطان خیلی زرنگتر از اوناییه که ما شنیدیم و فکر میکنیم، خیلی زرنگتره. بهترین آدم ها رو با همین ثواب گذاشته سر کار. طرف خیلی مقدسه، خیلی آدم خوبیه، اما با همین ثوابه سر کاره. آخر عمری یه پاتک بهش میزنه، چشه هرز میره، انگار که آتیش رو انداختی توی انبار کاه، میسوزونه میره، به گل میشینه طرف. آخرش هم انا لله و انا الیه راجعون. یهو میبینی تعلق به یه چیزی تو دنیا. دوتا رفیق بودن با هم دیگه، اینا خیلی نزدیک بودن، جفتشون فرش فروش بودن بازار، یکیشون آخوند بود، عمامه به سر بود، شیخ بود، اون یکی آدم بود، یعنی کچلواری بود، آدم معمولی. این دوتا خیلی به هم نزدیک بودن، همدیگر رو وسیع قرار دادن. این به اون یکی گفت اگه من زودتر مردم تو وسیع من باش، کارهای کفن و دفنم رو انجام بده، حساب کتابم رو انجام بده، بدهکار بودم پرداخت کن، طلبکار بودم از مردم بگیر، زن و بچه‌مو مدیریت کن. حق رفاقت اینه دیگه. رفاقت خیلی بالاتر از اونیه که امروز تو جامعه من و تو میبینیم. رفیق با هم دیگه عهد رفاقت میبستن، مثلا میگم من 20 سال نماز قضا دارم، هر جوشو تونستم بخونم خوندم، نتونستم مردم، تو برام بخون. میگه باشه. طرف مثلا این 15 سال نماز قضای رفیقشو میخون، الان پسر نماز قضای باباشو نمیخونه. رفاقت اینجوری رفاقت میکنه. حق نون و نمک تو روایات من تحقیق کردم راجب نون و نمک، راجب نمک، حق نمک، روایات عجیبی داریم که اگر کسی غیبتتو کرد ناراحت نشو، اگر کسی به دروغ گفت ناراحت نشو، اما اگر کسی حرمت نمکتو نیگر نداشت، بدون که این آدم آدم قابل و لایقی نیست دیگه باش کاری نداشته باش. امیر مؤمنان به خاطر یه سفری نزدیک حدود ایران شد، نزدیک مرزای ایران، رو به قبله نشستن مستحبه. حضرت امیر نشست رو به قبله، سفره رو پهن کردن، یه نون و نمکی و ماستی چیزی داشتن تناول کردن. حضرت بلند شد، سفره رو جمع کرد، برگشت رو به ایران، سفره رو تکون. گفتن آقا خاله این چه کاری بود؟ همون سمت شما میتکوندی سفره رو دیگه. آقا فرمود حق نمک ما رو اینا میشناسن، اینا به جا میارن. این کارو کردم که بگم اینا نمک شناسن. نمک خیلی مهمه. رفاقت اینجوری با هم رفاقت میکردن. از رفاقت سوال و جواب میکنن که با رفیق چطوری برخورد کرد. الرفیق ثم الطریق. اول رفیق خوب انتخاب کن، بعد قدم بذار تو هر چیزی. میخوای شریک انتخاب بکنی، میخوای همسر انتخاب بکنی، میخوای اولاد تربیت بکنی، شرط اساسیت رفاقت باشه. رفیق، رفیق مهم، نون و نمک مهم. اینا ما هم رفیق بودن، خیلی هم رفیق بودن. توی یه بادیه دیزی میخوردن، میشستن، رفیق گرمابا گلستان همدیگه بودن، همدیگر هم وسیع قرار دادن. شما هم خوبه از همین سن عادت بکن به وصیت کردن. از همین سن یاد بگیریم وصیت کنیم که ماها رو عین بقیه بهشت زهرا سلام الله علیها نشورن. یه زیارت عاشورا، یه توسلی، یه ذکر مصیبتی، ماها رو مثل بقیه چال نکنن. سری انگار شلغم میخواد بکنه زیر خاک. بابا آروم باش، ای بیچاره نمیدونه چی داره بهش میگذره. بعدش هم بهونه پیدا کرده، مهمون دارم باید برسم به مهمونام ببینم این جوجه کباب از گلوشون درست میره پایین یا نمیره پایین. آقا به زندگیت برس، بشین سر قبر پدرت، بشین سر قبر مادرت، وصیت کن اولادت بشینه سر قبرت. مهمونا خوردن خوردن، نخوردن نخوردن، اینا هستن تو دنیا، زیاد وقت دارن برای خوردن. اگه دو تا بچه این، سه تا بچه این، پنج تا بچه این، چهار تا برن به مهمونا برسن، یکی بشینه بالا سر قبر. من الان که زندم احتیاج به هیچ زنده ای ندارم، ولی وقتی از دنیا رفتم احتیاج دارم به این که کسی بیاد همدم من باشه، لحظات اول قبرم مونس و همدم من باشه، بشینه بالا سر قبرم بگه صلی الله علیه یا ابا عبدالله، بی بی جان، حضرت زهرا، اولاد تو اومده، خوب یا بد، زشت و زیبا، هر چی بود تموم شد، اولاد شما مهمون شماست. بشینه یه ذکر توسلی، یه قرآنی، یه نمازی، نهایت من تایم گرفتم دیگه، خیلی مردونگی بکنه 5 دقیقه 10 دقیقه میخواد وایسه سر قبر پدرش. یه عمری زحمت کشیده برای تو. ای چی بگم از بی‌معرفتی این دنیا. این دنیا خیلی پستر از اون چیزی که فکرشو میکن، خیلی بی ارزشه، خیلی به درد نخوره، به خدا پست پست پست، اسمش روشه دیگه، پایین ترین نقطه است، بدترین مرحله است، گندترین جاست این دنیا، به هیچ دردی نمیخوره. بعد از صدای ابا عبدالله بالا سر علی اکبر دیگه این دنیا جای زندگی نیست. خاک بر سر دنیایی که بخواد یه همچین جوونی رو از باباش جدا کنه، خاک بر سر این دنیا که مثل توی رو بخواد به شهادت برسونه. دنیا سر و تش همینه. اومد جلوی سید الشهدا وایساد به خاطر 3 کیلو گندم، همش ملک ری و میلیارد و میلیون و خونه و کاخ و باغ و مرکب نبود، 3 کیلو، 3 کیلو گندم چند تا دونه نون میشه؟ 30 تا 50 تا، با عیالی که اون موقع داشتن خرج 3 روز یارو بود، 3 روز نونه رو میخورد تموم. اومد حسین رو بکشه قربتن الله برای 3 کیلو گندم، برای 3 درهم، برای 1 دینار که بخواد برداره. بعضی ها که مفتی اومدن به طمع غنیمت که ببینن چی گیرشون میاد، گوه حکومت که چیزی به ما نمیدن، بریزیم کربلا ببینیم حسین ثروتمنده، حسین پول داره، پول و پلش هم به خودش ورشه آورده، بریزیم ببینیم چی گیرمون میاد. آقا این دوتا خیلی به هم نزدیک بودن، خبر دادن به این کچلواریه که عاشق افتاده تو بستر مرگ داره میمیره. این اول باورش نشد، گفت آخوند و مردن، اینا نمیر المؤمنین هن، مگه به همین راحتی ها دل میکنن از این دنیا؟ رفت بالا سر بستر رفیقش نشست، دید نه، مثل که اوضاع خیلی خرابه. گفت رفیق، ناله میزد، ها، گفت چه خبر؟ گفت فکر کنم کار تمومه، دارم میرم. گفت خب بگو اشهد الله اله الا الله. روشو گرد این ور، گو اه، رفت این ور نشست، گفت بگو اشهد الله اله الا الله، روشو گرد این ور، یه 3-4 مرتبه از این طرف به اون طرف، گفت برو بابا خسته شده. نشست بالا سرش دعا و ثنا و ذکر و ورد که ببینه چه اتفاقی میفته. دید نه، مثل که این به این راحتی ها جونش در نمیره. به همسرش گفتش که خواهر آبجی، من میرم، کار خلاص شد بفرست دنبالم دیگه، هرچی هم دعا و ثنا بلد بودم خوندم دیگه، کار دستم بر نمیاد، خدا ان شاء الله سکرات موتو براش آروم بکنم. زنم گریه و زاری و این بابا اومد، هی منتظر خبر مرگ این بابا بود، دید نه خبری نشد. صبح خودش بلند شد رفت، بلند شد رفت و دید نه، مثل که یکم بهتره، هرچی صابون زده بود به شکمش همه رو باز بشوره. فردا، پس فردا، بعد 1 هفته حاج آقا بلند شد از بستر. این هم نشسته بود در حجره بود، فکر میکرد به این که آقا این مریضی رو هر کی گرفته بود رفته بود، این بابا چرا الان مونده؟ عاشق اومد کلید انداخت در مغازه رو باز کرد، یه راست رفت تو پستو گرفت نشست. اینم دوید اومد پرده پستو رو زد کنار، رفتید نشسته جلو یه قالی داره گریه میکنه. گفت رفیق هیچی نگو، برو بعد بعدن همدیگر میبینیم، عصری با هم صحبت میکن. گفت آخه مهمه،
گفت بابا بذار تو حال خودم باشم دیگه. نشست پر رو پر رو. گفت چرا داری گریه میکنی؟ چرا اون روز من آمدم بالا سرت میگفتم بگو اشهد ان لا اله الا الله نمیگفتی؟ چرا شهادتین به تلقین میکردم صدا در نمیومد؟ گفت برای همین نشستم دارم گریه میکنم. این قالی رو ببین، چشش افتاد به این قالی. اخخخ، اینو از کجا گیر آوردی؟ چه طرحی، چه نقشی، چه تاری، چه پودی، این چیه؟ زیرخاکیه این؟ گفت بابا بدبختی من از سر همین قالیه. چرا؟ تو که گیر داده بودی میگفتی بگو اشهد ان لا اله الا الله ول کنم نبودی، شیطان آتیش درست کرده بود. این قالیه رو گرفته بود دستش، میگفت فلانی بگی اشهد ان لا اله الا الله میندازمش تو آتیش میسوزونم. دو هفته پیش هرچی داشتم و نداشتم دادم پول این قالی، آویزونش کردم تو پستوی مغازه، میام میشینم جلوش نگاه میکنم، کیف میکنم، عشق میکنم، حال میکنم. گفت خدایی حال کردنم داره، آدم لذت میبره اینو نگاه میکنه. میگفت بگی اشهد ان لا اله الا الله میسوزونمش. منم دوست داشتم اینو، همه زندگیم بود. گفتم بابا ما که رفتنی نیستیم، حالا قالیه رو میندازه میسوزونه، بدبخت میشیم میره پیکارش. رفیقش گفت داداش اگه میرفتی چی؟ تو به خاطر یه قالی حاضر نشدی بگی اشهد ان لا اله الا الله؟ حاضر نشدی اسم امام حسین تو ببری به خاطر محبت به این قالی؟ شروع کرد زد تو سرش. گو راست میگی والا، خدا من از بدبختی نجات. جلو در حجره یه آتیش درست کرد، خودش با دست خودش قالیه رو انداخت تو آتیش. گفت برو بابا رد کارت. حالا نگی من قالی ندارم، ما یه تسبیح 2000 تومانی پلاستیکی دستت، رفیقت میخواد بگیره، ملا خورش نکنی یا نپیچونیش یا پس بدی یا میگه بابا دو تا صلوات بفرستم بهت میدم 2000 تومن یه تسبیح. تعلق به این دنیا آدمو بیچاره میکنه، بیچاره میکنه. تعلق هر کس هم یه چیزه. خانوما دم عیده مثلا فرشه رو انداخته شسته، عوضش کرده نوعه. این آقایون هم که عادت دارن دیگه، همش گیج و ویجن، یه چایی رو ریخته جلوی آقا گذاشته، بلند میخواد بشه پاش خورده این چایی ریخت. تا 3 ماه عزای عمومی خونه اعلام میکنه، خیر نبینی، اینو برای چی ریختی؟ تازه شسته بودم، فرش نو خریدیم، نوعی به ما نیامده، این چه بساطیه، این چه زندگی، کار به دادگاه نکشه زلوات بفرست. این یعنی تعلق به دنیا. آقا الان این ریخته، تموم شد، ریخت، کاریه که شده، با غر زدن تو این برمیگره سر جاش، ریخت دیگه، تموم شد. این آقا هم حواسش رو باید جمع کنه، برای دیگه کارش نمیشه کرد. تعلق آقایون، صبح میاد ماشین رو میخواد وا کنه، میبینه صندوق درش بازه، میاد عقب نگاه میکنه، حالا مثلا یه زاپاسی بردن، یه جعبه آچاری بردن. ای بر پدر مادرت فلان، اگر گیرت بیارم تو این دنیا که باباتو میسوزونه، اگه گیرت نگیرم سر پل صراط انقدر کلتو میکوبم تو تیر چراغ که نالت اونجا در بیاد. آقا برد، تموم شد. تا 3 هفته با عسل نمیشه این آقا رو خورد تو خونه، که انهو ازرائیل والد میشه علیه السلام. حالا ازرائیل علیه السلام قدم ترسناک نیست بنده خدا. در رو با پا وا میکنه، میخواد بیاد تو که چی بشه. تعلق به دنیا خیلی مزخرفه، خیلی هم سخته ازش دل کندن. ما یه چیزی میگیم، یه چیزی میشنویم، اما خوش به حال اونی که از این دنیا بخواد بتونه دل بکنه. خود من داری راه میریم تو خیابون، یه بابایی مثلا یه آتیشی دستشه، حالا نمیگم این آتیشه به چه واسطه یا چه جوریه، میزنه این عبا رو میسوزونه. آقا میگه حاجی آقا ببخشید. چیو ببخشید؟ 500000 عبا رو سوزوندی. نمیتونم بگم، اینو روایی دارم بهت میگم، بذار روایتش هم بگم، حرف خودم نیست. تو کتاب بصائر الدرجات روایت میفرماد که امرنا صعب مستصعب، امر ما اهل بیت یه پیچیده، یکی پیچیده تر شده. یه مثال میخوام بزنم قریب به ذهنت بیاد که چی دارم میگم. ببین آقا، یه نفر خدمت نرفته، از مملکت ممنوع خروجه، اما یزد میتونه بره، درسته؟ شیراز میتونه بره، مشهد و رضا میتونه بره، تبریز میره، خارج از این محدوده وطنش جایی نمیتونه بره. این آدم محدود شده. این عالم به این پهناوری که همه جاش میتونسته بره، میتونست لندن بره، میتونست نمیدونم افریقای جنوبی بره، میتونست چین بره، کشورهای متعدد، محدود شده به ایران. حالا یه نفر رو نفی بلدش کردن، تبعیدش کردن، محصور شده فقط به یه شهری. آقا تو فقط باید تهران بمونی، جای دیگه نمیتونی بری. از کل این کشور محدود شد به تهران. یه نفر یه جرمی انجام داده، میبرنش زندان. یه بخشی از این شهره، توی یه بندی میتونه بره و بیاد. یکی خلافش سنگینه، میبرنش انفرادی، دیگه تو بندم نیست، دومه در دومه. یکی رو دیگه حالا تو انفرادی هم قلو زنجیرش میکنن. از این کره خاکی محدود شده به یه متر در یه متر جا، تموم شده را. امر اهل بیت این طور پیچیده است، لایه لایه است. امرنا صعب مستصعب. خب امر ما رو کسی نمیفهمه الا سه دسته. همین امر پیچیده رو سه دسته میفهمن. یک، ملکون مقرب، یا باید جزء ملائکه مقرب باشه. ملکه مقرب کیه؟ در بین میلیاردها ملکی که خدا آفریده که نمیدونی ما چه خبره، 4 ملک مقربن: جبرئیل، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل. همین 4. از بین این میلیارد ملک 4 بیشتر امر اهل بیت و نمیفهمن. دسته بعد، او نبی مرسل، یا پیغمبری که صاحب رسالت باشه. از 124,000 پیغمبر 313 تا صاحب رسالتن. چند تا؟ 324,000 تا 313 تا دونه. یا باید این باشه. دسته سوم، مؤمنی که خدا امتحان کرده قلبشو به واسطه ایمان. یه نفر اومد اینو پرسید، گو آقا این ایمان یعنی چی؟ حضرت صادق علیه السلام فرمود مؤمنی که حقیقتا ایمان تو وجودش ریشه کرده، تو قلبش نشسته، کسیه که داره راه میره تو خیابون، بنده دارم راه میرم، یه نفر میاد دست میکنه تو جیبش، 500-600,000 مایه تو جیب این باباست، میگه 200,000 من احتیاج دارم، 200,000 میشموره ور میداره، 300-400 بقیهشو میذاره تو جیب. این فردی که دست شده تو جیبش بر نمیگرده ببینه این بابا کی بود، برای چی پول برداشت. چرا؟ چون یقین داره که رزاق خداست، خدا رزق داده، به واسطه حجت داده، به امضای حضرت زهرا سلام الله علیها رسیده، یقین داره به این مطلب. اصلا برنامه میگنده ببینه کی بود، کی اینجوریه، پیدا کن. این که قلبش به این اطمینان رسیده، امر اهل بیت رو میفهمه، ولایت اهل بیت رو حقیقتا میفهمه. خیلی سخته ها که شما بتونی از مال دل بکنی، اصلا نگاه نکنی کی بود. این تفاوت مالک اشترها با ما. این مثاله، شما تأسیش بده در تمام شؤون. مالک اشتر ابرمرد بود، قهرمان ما مالک اشتره. شما چند سالته عزیزم؟ 14. خدا حفظت کن. شما چند سالته؟ آره عزیزم، ماشاءالله، خدا حفظت کن. این بچه های ما براتون اشتباه جا انداختن. قهرمان تو سوپرمن و اسپایدرمن و اینا نیستن. قهرمان شماها قاسم ابن الحسنه، قهرمان شما عبدالله ابن الحسنه، قهرمان شماها مالک اشترهان، میسمهان، ابیذرهان، مقدادهان، که برای هر کدوم از اینها ماها باید فیلمهای سینمایی میساختیم، نه راجب دریوری جاتی که الان داریم میبینیم. ما باید اینا رو به مردم معرفی میکردیم که نمی کنیم. تعطیلیم، ما تو همه چی تعطیلیم. رشادت میخوای مالک اشتر نخعی، ماشاءالله چه کرده؟ سپه سالار لشکر امیرالمؤمنینه، یه بار میگه به خودم اومدم دیدم دوش به دوش علی دارم شمشیر میزنم. اینقدر شجاع بود، اینقدر رزم‌آور بود. به خودم گفتم مالک چی شدی تو؟ به کجا رسیدی؟ دوش به دوش علی داری شمشیر میزنی؟ یل عرب و عجم، کسی که مثلش مادر دهر نمیزاد، تو چقدر شجاع شدی؟ تا این حرف رو پیش خودم گفتم یه وقت مولا نگاه کرد فرمود مالک فقط به این توجه نکن که به من رسیدی، تو از دم همه رو میزنی میکشی، رحم نمی کنی که. یکی تو چشش میزنی، یکی تو گردنش میزنی، یکی تو دلندرونش میزنی. اما من علی نگاه میکنم اگر تو 70 نسل بعدش یک محبی یه شیعه چیزی بی باشه میزنم زخمیش میکنم میزنم شما با. گفتم آقا بنده بیجا کردم، اشتباه کردم، معذرت میخوام، کارمو میکنم. من کجا تو کجا؟ ما یه چیزی گفتیم. حالا شجاع بود. مالک اشتر داشت میرفت مسجد، خیلی ظاهر ساده‌ای داشت، یه عمامه ژولیده‌ای به سر داشت و یه قبای کهنه‌ای به تن، و استادشون امیرالمومنین بود دیگه. یه روز نشسته بودم پای خطبه نماز جمعه امیرالمومنین، دیدن امیرالمومنین این گوشه عباشو گرفته هی تکون میده. گفتن این دیگه چه کاریه؟ این مثلا سنت پیغمبره، مستحبه که شما خطبه میخونی عباتو تکون بدی. آخر نماز اومدن از آقا پرسیدن که آقا این عباتو برای چی تکون میدادی؟ مولا فرمود من همین یه دونه عبا رو دارم، قبل نماز شستم خوش نشده بود، موقع نماز باد میدادم که خوش بشه این عباه. اینا هم تأثیر میکنن به آقاشون دیگه، مقتداشون امیرالمومنینه. یه جوانی تو بازار تازه مغازه وا کرده بود، جوانک خوبی هم بوده، سر صبح مغازه رو جارو زده و خاک انداز رو اوورد، دید یه آدم ژنده پوشی، چون قد و قامت آنچنانی هم نداشت مالک، حالا فیلمش شما نگاه نکنید ماشاءالله آقای ارجمند یه 2 متره، قد و قامت آنچنانی نداشته، میدید داشتی داره یه آقایی بر خودش سلانه سلانه میره و قیافش هم به فقرا میخوره، کل این خاک انداز رو میپاشه به صورت مالک. مغازه روبروی دوید، گفت ای خاک عالم بر سرت، دیوانه، تو عقل نداری؟ گفت چرا؟ گفت این چه کاری بود کردی؟ گفت بابا این خاک و خلی بود، حالا یه مقدارم ما خاک بهش اضافه کردیم، چیزی نیستش که، خاکم از مطهرات دیگه، نجاست که به سرش نریختم که. گفت میدونی این کی بود؟ گفت یکی از فقرای این شهر. گفت بابا مالک اشتر نخعی بود، سپه سالار لشکر علی ابن ابی طالب. گفت برو آقا گرفتی ما رو. مالک مالک این کجاش به مالک میخور؟ این ور اون وریار صدا زد، گو آقا اینی که رد شد کی بود؟ مالک اشتر. آقا اینی که رد شد کی بود؟ مالک اشتر. شروع کرد دویدن رو تو سرش میزد، اگال از سرش برداشته بود میچرخون هوار میکشید وسط خیابون، میرسید آقا مالک کو؟ از این ور مالک کو؟ از اون ور. اومد تا رسید جلو در مسجد، نگاه کرد دید وایساده به نماز، اومد کنارش وایساد و حالا خودخوری میکنه. نماز که تموم شد افتاد به دست و پاش، قربونت برم الهی، خاک تو سرم، غلط کردم، بی جای کردم. سرش آورد بالا، گفت تو کی هستی جوون؟ گفت من نمیشناسی؟ نه کجا بشناسم؟ گفت من همونی هم که الان خاک رو بریختم به سر تو بازار. گفت ای شما بودی؟ داشتم برای پدر مادر نماز میخوندم، برای خود نماز میخوندم، دعا میکردم خدا ان شاء الله ببخشتت به پدر مادرت جوونیتو. همینجوری هاج و واج مون، بر نگشته بود نگاه کنه ببینه این بابا کیه. حالا بچه محله ما، نمیگم کدوم محله، داره راه میره تو خیابون، هم دیگه نگاه میکنن، هان هون قداره رو در میارن، قربتن رو دنبال هم دیگه. آقا نگاه کرده، نگاه کرده، نگاه کردن جایزه، حداقل یه نظرش حلاله. آقا نگاه کرده، کار بدی انجام نداده که. شروع میکنن 50 تا بخیه، اون میخوره 70 تا بخیه، این راند اوله، اون میره بچه محلاشو میاره، اینم میره بچه محلاشو میاره، قربت الله، انگار به لشکر عمر سعد رسیدن، میزنن و میکشن و چه کار. ما خیلی دوریم از معارف اهل بیت، خیلی دوریم. ما کجا؟ غلامان آستان حضرات معصومین کجا؟ ما چیزی نفهمیدیم از مرام و مسلک اهل بیت، که ما چیزی متوجه نشیم. یعنی یل میدون باش اما خاکی کوچه بازار، زور داشته باش اما زور نگو، پول داشته باش اما دنبال زینت کردن خودتو، چه میدونم ماشین اون چنانی و لباس این چنانی و اینا نباش، ولش کن، دنیا میگذره. ببین اینو میفهمم، این صحبت ها صحبت های فضایی نیست، پشت ماشین ان میلیارد تومانی بشینی یه دکمه رو فشار بدی یخ میکنی از سرما، یه دکمه دیگه گرمت میشه، یه دکمه دیگه پشت تو چه کار میکنه. اینو میفهمم لذت بخش، انگار رو عرش خدا داری میرونی، ولی اون ماشین چند میلیاردی آهنه، ماشین منم آهنه، هر بار پشتش میشینم مکرر شهادتینم رو میگم، چون هر آینه احتمال ترکیدن عروج ملکوتی هست، میری قاطی باقالیه والا. اما آهنه، اون تیر آهن، این حلبی آهن، آهن آهنه، ولش کن. عمر خیلی کوتاهه، خیلی کوتاهه. 80 سال زندگی کنی 80 تا دونه 365 روزه، 80 تا دونه 365 روزه. خیلی مضحکه، خیلی خنده داره. بعد حالا نگاه کن چه بگی رو ببندی. بعضی موقع ها برید یه منطقه بلندی بشینید، از بلندی تهران نگاه کن، برو کهف شهدا یه فاتحه بخون، یه عشقی با شهدا بباف، از همون بالا هم تهران نگاه کن، بخند به این شهر و مردمش که از صبح تا شب خرخره همدیگر رو بعضی ها میجوان. برای چی؟ برای 2000 پول بیشتر، برای 4 متر ملک بزرگتر، برای ماشین بهتر، برای سکه و مهریه، برای نفقه و نمیدونم اجرت المثل، یه چیزایی آجی چه خبره تو این مملکت، تو این شهر. حسین کو؟ کاش مردم انقدری که برای دنیاشون جوش میزدن برای امام زمانشون میدویدن جوش میزدن. خیلی داغ بزرگی ها، ما 10 شبانه روز بشینیم گریه کنیم کم. امام زمان ما فرمود که بابا این شیعیان ما میل و اراده شون به من حجت ابن الحسن از یسب لیوان آب خوردن کمتره. اینا تشنشون میشه میدون، یه کلمنی پیدا کنه، یه پارچه آب یخی پیدا کنه، به اندازه نصف لیوان آب یخ به من تشنه نیستن. ما غم نداریم، درد نداریم، قصه نداریم. اگه قصه داشتیم اوزامون این نبود که امام ما آواره بر و بحر و دریا و صحرا و ایناست. امام ما آواره است، ما غم و قصه نداریم، راحت داریم زندگیمونو میکنیم. ما باید امام شناس بشیم، امام بشناسیم. مگه ما نمیگیم اگه کربلا بودیم چنین و چنان میکردیم؟ خب مگه امروز فرزند امام حسین داد غریبی نداره؟ سر نمیده؟ نمیگه کیه منو یاری کنه؟ خب امروز ما کدوممون لبیک میگیم خداییش؟ کدوممون لبیک میگیم؟ لبیک امروز ما ترک گناهه، لبیک امروز ما انجام واجباتمونه، لبیک امروز ما حلال خوریمونه، لبیک امروز ما اولاد درست تربیت کردنه، لبیک امروز ما ظلم و ستم نکردنه، لبیک امروز ما خیلی حرف داره توش. کدوممون میگیم لبیک یا صاحب الزمان؟ الان شعار بدیم لبیک یا حسین، لبیک یا حسین میگیم. کو مرد پای کار؟ خیلی ها بودن میگفتن آقا ما با تو میایم خاک کوفه رو به توبره میکشیم، یه بساطی اونجا را میندازیم که بیا و ببین. مادر نذارید کسی جلو آقای ما وایسه. کتاشم با میکردم چه ما میایم. رسید پای کار، دید نه بابا شوخی نیست، 30,000 تا 120,000 تا هر چند تا بودن، خدا لعنت کنه همشون، دور تا دور خیمه ها رو گرفتن. این ور چند نفر؟ 400-500 نفر. این ور چند نفر؟ 200-300 نفر. گو آقا نوکرتم، کاری نداری؟ تو چی شد میخواستی بگیری ببندی بزنی بکشی خاکو به توبره بکشی؟ چی میگفتی پس من اونم که رستم بود پهلوان جنگ فردا؟ گفت فردا صبح که من اینجا، فقط امشب برم نوبت آب باغمه، آبو بگیرم بندازم تو باغ، فردا صبح اول وقت نماز صبح بنده اینجا پشت سر شما اقامه میکنم. رفت خونه، دوتا بیل زد آبو انداخت تو باغش، اومد خونه گفت زن باید برم خیلی کار دارم. گفت چه خبر؟ گفت خبری نی ولی مثل که فردا جنگه. گفتش که حالا کو تا فردا؟ وایسا یه پلوی خوب درست کنم جون داشته باشی میخوای شمشیر بزنی. پلوه رو بار کرد و اینم حسابی 64 مالون به هم پلوه رو. بعد پلوه یه پارچ دوغ هم داد آقا خورد و بعدش نشسته بود اکلن لما شکمن دما چشاش گرم شد و چشو وا کردید عصر عاشوراست. به تاخت اومد رسید دید وا ویلا سر حسین فاطمه به نیزه. اومد تو خیمه امام سجاد آقا چیکار کنم؟ عزت فرمود نفهمیدی؟ دیشب که اجازه گرفتی بابام گفت میری زود بیا، یعنی نرو برای 4 تا دونه درخت. حسین رو فروختی به 4 تا درخت به یه دیس پلو؟ ای چقدر بی معرفت بودی تو. یه ده اینجوری پیچیده و تازه این قصدش برگرده. یه ده که ترس 4 ستون مدرش میلرزی میگو درسته ما حال جنگیدیم ولی تو اون جنگات 60-40 احتمال برد بود، هر طرف هم احتمال برد بود، ما اونجا بودیم، حالا سیاهی لشکر بودیم دیگه. اما شما داری میگی فردا همه خورد میشیم، ده همه دست و پاها رو جدا میکنن، آقا من نیستم. روش نشد بگی آقا این ترس رو از رو دل من وردار حسین، من میترسم، دستتو بذار رو قلب من راحت پرواز بکنن. مگه برای بقیه این کارو نکرد؟ رزم میکردن، میجنگیدن، شمشیر میخوردن، نیزه میخوردن، تیر میخوردن، اصلا اثر زخم و دردی احساس نمیکردن، انقدر عاشق بودن، انقدر عاشق امام حسین بود، دردی احساس نمیکرد، رزم میکرد، میجنگید، میوادی میگفتی ترس رو وردار رو دل من، دستشو میذاشت اتفاقی برات نمی افتاد که. میرفتی بدون درد بدون هیچ، میپریدی تو بغل رسول الله، پیچیدن رفتن، رفتن نموندن. بمیرم برای قلب خانم سکینه سلام الله. شب عاشورا که یکی یکی دوتا دوتا میرفتن دوید پیش زینب، عمه جان چیه دختر؟ یکی یکی دوتا دوتا دارن میرن دیگه، کسی نمون برای بابام. یارای امام حسین که شنیدی داداش یاری نبودن که، یه یار امام حسین مسلم نو مسجه است، طبق بعضی از اخبار 120 سالشه، 120 سال قامت خم، توان رزم کردن نداشت، نمیتونست به جنگه که، سر صبح به شهادت رسید. یاراش اینا چند تا مگه مثل اول فضل داشت؟ به خاطر همین همه امید سید و شهدا به قد و بالای ابوالفضلش بود، تمام امید خیمه های امام حسین به عباس ابن علی بود. سخت پاکار امام حسین بودن سخته، خصوصا تو این دور زمانی که میزنن از چپ و راست، میزنن از بالا و پایین، میزنن رو تو برمیگردین اونور 5 تا خوردی که آقا این حرفا چیه میزنید، این چیزا چیه میگید، این کارا چیه؟ از عشق بگید، از محبت بگید، از روایت میخونیم میزنن نوش جونمون که برای امام حسین میخوریم مسخره میکنن، نوش جونمون که برای امام حسین مسخره میکنن. هر چیزی که شما به ذهنت برسه کربلا بوده. مگه آبس رو مسخره نکردن؟ میگودن بابا تو دیوونه ای. آره اگه دیوونگی اینه خدا ایشالله همه تونه دیوونه کنه. اگر عقل اونیه که شماها دارید خدا هیچ کس رو عاقل نکنه، همه دیوونه بمونن. آقا میزان عشق و جنون و عقل و محبت و مودت و اینا اینی که شما میگید نیست، میزان ابی عبدالله، عشق امام حسینه. کسی که عشق تجربه کرده باشه میفهمه مزه عشق امام حسین چقدر شیرینه، هیچی دیگه به پاش نمیرسه. کسی که دیوونه امام حسین شده باشه چیز دیگه به چشش نمیاد، کسی دیگه به نظرش نمیاد. کسی که مرید آقا امیرالمومنین به چیز دیگه، به کسی دیگه نگاه نمیکنه. هدیه به آقا سید الشهدا صلوات بفرستی. عشق یعنی عشق بین دختر و پدر. عشق یعنی محبتی که دختر به باباش داره، باباش به دخترش داره. عشق دنیاویه دیگه، از دنیاوی شما ببین، اصلا کاری با ماورایش نداریم، دنیایی نگاه کن. عشق یعنی وقتی بابایی میخواد بیاد بیرون از خونه، از همه خداحافظی میکنه، از دختراش هم خداحافظی میکنه، خداحافظی کرده تمام، باز میخواد بیاد بیرون، دختر میاد دم در، بابا مواظب خود باشی، یا بابا تو نری، یا دختر 3-4 ساله 4-5 ساله باباشو دوست داره دیگه، همه تکیهگاه دختر باباشه، همه زندگی و امید دختر باباشه. تو دل کاروان که می اومدن طوفان شن شد، وسط بیابون طوفان شن وحشتناک. آقا سید شهدا فرمود که شترا رو بخوابونید رو زمین، وقتی که این شنها میخواد بخوره به سطح بدنها، به این شترا بخوره، زن و بچه رو پناه بدید به شترها. سریع شترا رو خوابوندن، زن و بچه رو پناه دادن به بدن این شترها، شن ریزه ها و اینا میخورد به این شترها، از رو سرشون عبور میکرد. یخ دیدن آقا هی میره سر کاروان برمیگرده، دو مرتبه برمیگرده، سه مرتبه. عباس ابن علی بلند شد، آقا دنبال چیزی میگردین؟ شما خودتونم پناه بگیرید، طوفان شدیده. فرمود رقیه رو نمیبینم. رقیه کجاست؟ علی اکبر دست بلند کرد، آقا، اومد بالای سر علی اکبر علیه السلام، رقیه رو چسبونده بود به سینه‌اش، یه دست گذاشته بود به یه طرف صورت، یه طرف صورت هم به سینه‌اش بود، چسبیده بود به شتر. چرا؟ یه دونه شن به صورت رقیه خانم. امام حسین نشست، نشست دست برد شونه های علی رو گرفت، با اینکه دست رو صورت رقیه خانم بود، اما باز شونه ها رو گرفت، برای اینکه اگر احتمالا یه دونه میخواست به صورتش بخوره، این اتفاق خیلی عزیز بود تو خونه امام حسین. موقع به دنیا آمدنش مادرش از دنیا رفته دیگه، ام اسحاق سلام الله علیها، چون مادر نداشت از تو بغلها پایین نمی اومد، تو بغل آقا علی اکبر بود، پاش به زمین نمیرسی، میرفت تو بغل عموش عباس، روشونه های عموش مینشست، از اون بالا همه جا رو نگاه میکرد، تو بغل رباب خانم، تو بغل ام کلثوم، تو بغل زینب، از این بغل به اون بغل پاش به زمین نمیرسی. شغل خونوادگی سید الشهدا تجارت بود، هم آقا ابوالفضل تاجر بود، کاروانهای تجاری مدیریت میکرد، هم آقا علی اکبر، هم خود سید الشهدا. هر کاروانی که سفر میرفت یا خود این آقایون وقتی مسافرت میرفتن، همیشه بهترین کادوها برای رقیه خانم، بهترین معجر، بهترین چادر، خوشگلترین عروسک، بهترین و زیباترین خلخال، سرمه، دستبند، گوشواره. شاهانه زندگی میکرد شهزاد رقیه سلام الله علیها. اوف بر این دنیا، یه دونه شن به صورتش نمیذاشتن بخوره. از شام غریبان شروع شد، به دستور امام سجاد علیکن نبل فرار، شروع کردن به دویدن. بچه 3 ساله مگه چقدر میتونه بدوه؟ چقدر میتونه تند حرکت بکنه؟ یه مقدار که دوید تو دل صحرا، یه وقت احساس کرد یکی از پشت سرش داره میاد، یه سواری اومد رسید، سریع از مرکب پیاده شد، از اسب پرید پایین، بدنش میلرزید، مرد نامحرم تا حالا ندیدن این دخترها، نامحرمی تا حالا باشون صحبت نکرده، مخدرات پرده نشینه، ناموس امام حسینه. تنش شروع کرد به لرزیدن. چی میخوای؟ نه صحبتی کرد نه چیزی، دست برد به گوش رقی خان. دستش رو گرفت به گوشش دوید، عمه جان، عمه جان. صدات برسه حرم امام حسین، حسین.